هفته بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. نوبت میرسه به مجله شامگاهی رادیو فردا و این یعنی که در یک ساعت پیش رو من فهیمه خضری‌دری با شما همراه خواهم بود از اینجا استودیو خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای این ساعت آماده کردن. سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبان از ایران یا هر جای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه است، 8 بهمن ماه 28 ژانویه از تقویم میلادی. اجازه بدید که سلامی هم بکنم به همکار عزیزم وحید پوراستاد که اینجاست در کنار من در استودیوی خبر. میریم با هم خبرها رو با وحید میشنویم از ایران و جهان و باز میگردیم ادامه میدیم این مجله رو. وحید سلام.
سلام فهیمه و سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس دانشگاه صنعتی شریف به خبرگزاری های ایران گفت دادگاه آمریکا موافقت کرد که دکتر مجتبی عطارودی عضو هیئت علمی دانشگاه شریف که در امریکا بازداشت شده بود در ازای وثیقه 460 هزار دلاری به دلیل بیماری قلبی از زندان آزاد شود و در منزل برادرش در کالیفرنیا تحت مداوا قرار گیرد. مجتبی عطارودی 54 ساله استاد دانشکده برق صنعتی شریف در آذر ماه گذشته در بدو ورود به آمریکا بازداشت شده بود. به گفته رئیس دانشگاه شریف وی به دلیل خریدن برخی تجهیزات الکترونیک مربوط به آزمایش‌هایش بازداشت شده بود. این سفر در تابستان گذشته انجام شده بود. به گزارش CBS مجتبی عطارودی به اتهام خریدن تجهیزاتی که صادرات آنها به ایران ممنوع است بازداشت و زندانی شده بود. وی کارشناس ریزه تراشه هاست. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد حکومت 20مین نامه سرگشاده خود به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان یک خبر خیلی خیلی خوب منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه خواستار عذرخواهی و دلجویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران شده و آن را تنها راه بازگشت به عرصه برقراری خوانده است. محمد نوریزاد پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد تا اسفند ماه سال جاری زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی هر هفته یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. اتحادیه عرب مأموریت هیئت‌های ناظر خود در سوریه را به دلیل ناآرامی اوضاع در این کشور به حال تعلیق درآورد. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت ناآرامی و خشونت در سوریه اوج گرفته است و قربانیان آن افراد بیگناه غیر نظامی هستند. بنابر جنبندی خبرگزاری فرانسه از سه‌شنبه گذشته تا به حال 193 نفر در سوریه کشته شدند. در این حال شورای ملی مقاومت سوریه اعلام کرد روز یکشنبه هیئتی به شورای امنیت سازمان ملل خواهد فرستاد و خواستار حمایت این شورا از مردم سوریه خواهد شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که یک پزشک پاکستانی به نام دکتر شکیل آفریدی در یافتن اسامه بن لادن با آمریکا همکاری کرده است. لئون پانتا گفت دکتر آفریدی دی ان آی اسامه بن لادن را در مخفیگاه او در پاکستان به دست آورد و آن را برای احراز هویت اسامه در اختیار آمریکا گذاشت. دکتر شکیل آفریدی در پاکستان به اتهام خیانت بازداشت شده است و لئون پانتا در گفتگو با برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS آمریکا از وضعیت دکتر آفریدی بسیار ابراز نگرانی کرد. این برنامه قرار است روز یک شنبه پخش شود. فهیمه؟
سپاسگزارم وحید پوراستاد و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم با هم ببینیم که در این مجله سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. اولین روز اجرای طرح تک نرخی شدن دلار چگونه گذشت؟ گزارشی داریم برای پاسخ به این پرسش.
خونه دار بودن، اومد اینجا دلار 2200 خریدن، الان متاسفانه بنده خدا خیلی تو ضررن.
رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان از ایران برگشته و از مشاهداتش میگوید. گرانی این بار شیر و گوشت قرمز و مرغ گران شدند. دولت تایید نمی کند اما وضعیت در سوپرمارکت ها طور دیگری است.
ریال در یک سراشیبی قرار داره و هر روز قیمت قدرت خرید خودش از دست می ده.
اینکه شما چه میگویید و چه فکر میکنید هم البته که مهمه.
از همه دیروز گوش من خودم گرفتم کلیس 3000 تومان رفته بود. فقط گوش. حالا چیزای دیگه بمانه.
ایران همچنان نگران از وضعیت صادرات نفت، میگوید بازی با نفت ایران یعنی افزایش قیمت جهانی. و درباره نامه احمد صدر حاج سید جوادی با آیت الله خامنه ای هم گزارشی داریم که تا پایان این مجله اگر ما رو همراهی کنید خواهید شنید. سرانجام روز هشتم بهمن ماه از راه رسید تا برای سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اجرای روش ارائه دلار تک نرخی آغاز شود، بلکه این روش بتواند طغیان بازار ارز را مهار کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی از امروز شنبه دلار تنها با نرخ 1226 تومان عرضه می شود. بانک مرکزی با صدور بخشنامه اعلام کرده که صرافی ها تنها می توانند 3-5% به این رقم در معاملات خود بیافزایند. وضعیت بازار ارز در نخستین روز تک نرخی شدن دلار حالا روبروی ماست. آیا این بخشنامه ها و دستورهای تازه سقوط ارزش ریال را متوقف کرد؟ آرش حسن نیا تلاش کرده که در گزارش خودش پاسخ بده به این پرسش.
یک راسته، یک بازار، یک نرخ، یک عالمه خبر متناقض. روز شنبه قرار بود ماراتون قیمت ها در بازار آزاد ارز و سکه ایران به خط پایان خود برسد. قیمت دلار قرار بود از صبح شنبه در شبکه بانکی یک نرخ باشد، همان که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت.
حالا اعلام میکنیم نرخ تک نرخی ارز رو و این مبلغ رو من 1226 تومان همکاران ما محاسبه کردند.
بر اساس سیاست تازه بانک مرکزی صراف ها موظف بودند تا قیمت فروش دلار را تنها 1% بالاتر از این رقم تعیین کنند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، این نرخ در برخی صرافی های وابسته به بانک ها اعمال شد و همین عاملی شد تا صف سیری ناپذیر متقاضیان دلار در برابر این صرافی ها شکل بگیرد. خبرگزاری مهر همراه با خبرگزاری ایسنا رونق در بازار ارز و سکه را ویژگی روز شنبه بازار توصیف کردند. اما خبرگزاری فارس از رکود در بازار ارز گزارش داده و نوشته حتی 1 دلار هم با قیمت تعیین شده بانک مرکزی داد و ستد نشد و فاکتوری با قیمت 1226 تومان صادر نشد. اگرچه این خبرگزاری ها در توصیف بازار اختلاف نظر داشتند، اما بر سر افزایش قیمت ها در بازار آزاد چندان تردیدی در گزارش هایشان نبود. به گزارش این خبرگزاری ها، صراف ها روز شنبه ترجیح دادند نظارگر بازار باشند تا بازیگر آن. و اگر داد و ستدی هم در بازار آزاد ارز شکل می گرفت، با قیمت های بالاتر از روز پنج شنبه بود. به گزارش سایت های خبری، قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد که حال آن را بازار قاچاق می‌نامند تا 1750 تومان بالا رفت که در مقایسه با قیمت های تعدیل شده ی روز پنج شنبه از افزایش 50 تومانی حکایت می‌کرد. البته تلویزیون دولتی ایران در گزارش های خود از بازار ارز بر کاهش قیمت ها در این بازارها و موفقیت بانک مرکزی در کنترل قیمت ها تاکید داشت.
این دو تصمیم مهم که اواخر هفته گذشته گرفته شد، بلافاصله قیمت‌های بادکنکی سکه و ارز را به میزان چشمگیری پایین آورد.
پیش از این، کارشناسان مستقل اقتصادی از جمله جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا پیش‌بینی کرده بودند که واکنش بازار به سیاست‌های دستوری تعیین قیمت منفی خواهد بود.
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت ارز حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
بازگشت به سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز با افزایش قیمت ها در نرخ‌های مرجع بانکی هم همراه بود. شبکه بانکی که تا روز پنجشنبه گذشته هر دلار را با قیمت 1130 تومان می‌فروخت، روز شنبه هر دلار را با قیمت 1226 تومان عرضه کرد که تقریباً 100 تومان گران‌تر از قبل بود. روز شنبه بیشترین افزایش قیمت در نرخ‌های مرجع بانکی ارزها به نام لیر ترکیه و ین ژاپن رقم خورد که در شعب بانک‌ها بیش از 10% گران‌تر از قیمت پنجشنبه عرضه می‌شدند. بازار ارز در نخستین روز اعمال سیاست‌های بانک مرکزی سر به راه نشد. حکایتی که در بازار انواع سکه‌های طلا نیز تکرار شد. اگرچه سکه‌های طلا با قیمت‌های اوج گرفته ابتدای هفته گذشته فاصله داشتند، اما در مقایسه با قیمت‌های روز پنجشنبه این بازار، سکه‌های طلا نیز از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کردند.
آرش حسنیا بود و گزارش که شنیدید. اما مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید ایران اگر بخواهد با نفت و انرژی بازی سیاسی کند و روی قیمت نفت تاثیر بگذارد، تبعات زیادی برای کشورهای خارجی خواهد داشت. به گفته او ایران هنوز چنین تصمیمی نگرفته. به گفته این مقام شرکت ملی نفت ایران، جایگزین کردن نفت کشورهای دیگر به جای نفت ایران بر قیمت جهانی نفت اثر خواهد گذاشت. فرین آسمی و گزارشی در همین زمینه.
احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته هر گونه تغییر در قیمت نفت به موفقیت اتحادیه اروپا برای یافتن جایگزین نفت ایران بستگی دارد. او در پاسخ به این سوال که درباره قیمت نفت چه پیش بینی دارد گفته که احتمالاً در آینده قیمت نفت بین 120 تا 150 دلار برای هر بشکه باشد. آقای قلعبانی همچنین گفته دلیل اینکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گرفتند که قراردادهای فعلی نفتی تا پایان مدت آن انجام شود، این است که به دنبال جایگزینی برای نفت ایران هستند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به روزنامه ایران گفته که نفت سنگین عربستان قابلیت جایگزینی نفت ایران را ندارد و نفت سبک این کشور هم قابلیت آن را ندارد که جایگزین نفت ایران شود. به گفته او تنها نفت متوسط عربستان قابل جایگزینی با نفت ایران است که ظرفیت تولیدی این کشور 1.2 میلیون بشکه در روز است و این مقدار به تولید نفت سنگین اختصاص می‌یابد. آقای قلعبانی همچنین گفته به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها نفت عراق قابل جایگزینی نفت ایران باشد که تولید آن در خوشبینانه ترین حالت تا 6 ماه آینده افزایش می‌یابد، ولی اکثر کارشناسان با توجه به مشکلات موجود در این کشور حدود 6 ماه در تحریم خود تأخیر لحاظ کردند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است اروپایی‌ها برای جایگزینی نفت ایران مجبورند در بازار جابجایی‌های انجام دهند که باعث برهم خوردن توازن موجود در بازار و در نتیجه افزایش قیمت ها خواهد شد. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی اواخر آذر ماه گفته بود تحریم های اتحادیه اروپا و دیگر کشورها علیه صادرات نفت ایران می تواند قیمت نفت را تا بشکه 200 دلار افزایش دهد. گزارش صندوق بین المللی پول که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید تحریم نفت ایران 1.5 میلیون بشکه از صادرات روزانه نفت این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود قیمت نفت 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در 10 ماه اول سال گذشته میلادی روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نفت ایران را تحریم کرده و اعلام کرد هر گونه قرارداد جدید نفتی با ایران ممنوع است. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به دنبال درخواست آمریکا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر بر ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور صورت گرفته. برنامه هسته‌ای که آمریکا و غرب آن را تلاشی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند و ایران می‌گوید منظور از آن رسیدن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بله، ساعت 7:13 دقیقه است در ایران و شما شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از ایران گزارش هایی که میرسه حاکی از اون هست که طی روزهای اخیر قیمت برخی مواد غذایی و کالاهای مصرفی افزایش پیدا کرده. این گزارش ها حاکی از گران شدن مواد غذایی مثل شیر، گوشت قرمز و مرغ است. با این همه محمد حسن نکویمهر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر گونه افزایش قیمت تا پایان سال جاری رو منتفی اعلام کرده. بهروز کارونی و گزارشی در همین باره.
آیا مسئولان می دانند که یارانه حدوداً 50,000 تومانی با خرید 2 یا 3 قلم کالای اساسی در عرض 1 ساعت آب می شود؟ این پرسش را روزنامه روزگار در شماره روز شنبه خود مطرح کرده است. همین روزنامه نوشته است که قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده به 17,000 تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به 20,000 تومان افزایش یافته است. پیشتر نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از مجید علیداد، مدیرعامل اتحادیه فراورده‌های لبنی، از افزایش 10% قیمت محصولات لبنی در همه کارخانه‌های ایران خبر داد. این سومین مرحله افزایش قیمت محصولات لبنی در ایران از مهر ماه تا کنون به شمار می‌آید و به نوشته ایسنا در مجموع 38% بر قیمت این محصولات افزوده شده است. در گزارش خبرگزاری ایسنا دلیل افزایش قیمت 3 مرحله محصولات لبنی، افزایش نرخ علوفه و خوراک دام، افزایش قیمت شیر خام و همچنین هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است. از حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها در ایران می‌پرسم. آقای منصور با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران می‌گوید:
مردم اعتمادی به وضع قدرت خرید خود ندارند، در نتیجه دچار حراس میشن در کوتاه مدت و قیمت‌ها خیلی بالا میره. بنگهی چون بسیاری از مواد مورد نیاز مردم امروز از خارج وارد میشند، هر گونه افزایش نرخ ارز سبب میشه که قیمت‌ها بالا بره و فروشندگان قبل از آنی که حتی جنس جدید و قیمت جدید خریده باشند، از ترس اینکه فردا برشون قیمت‌ها گرون شده باشه قیمت‌ها رو بالا میبرند. در دراز مدت این است که ریال در یک سراشیبی قرار داره و هر روز قیمت قدرت خرید خودش از دست میده. با این افزایش نقدینگی که سال به سال انجام میگیره، یعنی پول داره رقیق‌تر میشه، دولت پول چاپ میکنه و وارد جریان میکنه، در نتیجه قدرت خرید پول میفته.
در این میان گزارش ها حاکی از افزایش قیمت برخی دیگر از مواد غذایی مانند مرغ، سبزیجات و قارچ است. با همه اینها محمد حسن نکویمر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته که هر گونه افزایش قیمت تا پایان سال جاری منتفی است. این در حالی است که مهدی طباطبایی روحانی و نماینده سابق مجلس هفته گذشته در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران از گرانی گفت.
از اینجا زبان مردم بخوام بگم، میگن این گرانی پشت ما را میشکن، این جوانهای بیکار ما مشکل دارن، وسیله ازدواج فراهم نیست، وسیله مسکن فراهم نیست. دروغ هم بسیار گفته شده و این بیچاره ها میناله.
در این میان مقام های جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهدید کسانی که گران فروش میخوانند کردند. محمد حسن نکویمر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت با کسانی که بخواهند برای افزایش قیمت کالای مورد نیاز مردم فضاسازی کنند و یا اختلال ایجاد کنند برخورد میشود. وی افزود برای جلوگیری از تخلفات در قیمتها 10,000 بازرس بازار را تحت کنترل خواهند داشت. در همین ارتباط بزرگمهر صادقی معاون حقوقی و اجرایی تعزیرات حکومتی استان تهران روز شنبه از آغاز گشت‌های ویژه نوروزی در شهر تهران خبر داد. او افزود در نخستین روز طرح 15 فروشگاه میوه فروشی، قنادی و سوپرمارکت در تجریش و شمیرانات تهران به علت گرانفروشی پلمب شدند. در سالیان قبل نیز چنین هشدارهایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز شده بود. اما آیا این گونه اقدامات می تواند کارساز باشد؟ نظر حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا را می شنویم.
تعزیرات حداکثر به اونجا می تونه منتهی بشه که همانطور که در اواخر دوران سلطنت فروشندگان رو شلاق زدن و از اون جریمه گرفتن، عملا به جایی نرسید و این حکومت نیز در این مدت 33 سال معاملات رو تعزیراتی کرده ولی به جایی نمیرسه. اساس قضیه این است که در بازار فروشنده و خریدار در معرض رقابت باشند و بهترین کیفیت رو با ارزانترین قیمت خریدار بتونه انتخاب بکنه. وقتی چنین چیزی نیست، تمامی اینها موجب این خواهد شد که یا کسب و کار تعطیل بشوند و یا بازارهای سیاه تشکیل بشه.
در این حال صدرالله دولت مسئول تنظیم بازار مواد پروتئینی از آغاز عرضه گسترده گوشت مرغ با قیمت تعادلی در بازار خبر داد و گفت گوشت قرمز با نرخ تعادلی از هفته آینده در سراسر ایران توزیع می شود. اما او اشاره نکرد که این قیمت تعادلی در چه حدودی خواهد بود.
خب گذاشته همکارم بهروز کارونی رو شنیدید و از شما پرسیده بودیم که شما به ما بگید که مشاهدات شما از وضعیت قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر چه بوده؟ آیا قیمت مواد غذایی ضروری و کالاهای مصرفی گران شده یا اینطور که مقامهای دولتی میگویند بازرسان موفق شدند که جلوی افزایش قیمتها رو بگیرند؟ به ما زنگ بزنید تا بشنویم نظر شما رو. 2042-02-21-12-21-12 تعدادی از پیامهای شما آماده است، میریم با هم میشنویم.
از همه دیروز گوشت من خودم گرفتم 43,000 تومان رفته دیروز، فقط گوش، حالا چیزای دیگه بمانه.
مردم بی صدا دارن خرید میکنن، همه چیز گرون شده، واسه جنگ خودشون آماده میکنن.
خواستم بگم در چند روز گذشته گوشت قیمتش رفته بالا، نزدیک 4,000 تومان قیمت هر 1 کیلو گوشت بالا رفته. فقط گوشت رو میدونم، بقیه اقلام رو همه نگرفتم. ممنون، خدافظ.
تام کونینگز رئیس کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه پارلمان آلمان میگوید برخورد با بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران برخورد حقوقی نیست بلکه سیاسی است. او که از 13 تا 17 دی ماه از ایران دیدار کرده با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار و گفتگو داشته. آقای کونینگز پس از سفر به ایران گزارشی رو درباره اهداف این سفر و بحث‌ها و گفتگوهایی که با مقامات ایرانی داشته، به ویژه در مورد وضعیت دو زندانی عقیدتی عبدالفتاح سلطانی و یوسف ندرخانی داشته، منتشر کرده. آقای کونینگز در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی به پرسش‌های او پاسخ داده، با هم بشنویم.
در گفتگویم با تام کونینگز رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان، ابتدا با اشاره به سفرهای پیشین برخی مقامات آلمانی به ایران و گفتگو درباره وضع حقوق بشر از او پرسیدم چه چیز موجب شد که این بار شما به ایران سفر کنید. آقای کونینگز گفت
اوسوس در اوسوس فور منشنرخت و هومانیتاره هیلفه هاته اینه اینشتیمیه رزولوسیون فرابشیدت.
کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه پارلمان آلمان به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران خواستار آزادی دو زندانی شده بود، یوسف ندرخانی کشیشی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده و عبدالفتاح سلطانی وکیلی که یکی از اتهاماتش هم دریافت جایزه حقوق بشر آلمان است. ما از این بابت ناراحت و نگرانیم. من از سفری به ایران قصد داشتم نه تنها افکار عمومی را متوجه این پرونده کنم، بلکه شاید بتوانم در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای این دو زندانی کاری انجام بدهم. از جمله آنها را ملاقات کنم که این خواست را به طور مشخص با مقامات در میان گذاشتم، و یا اینکه مقامات و مسئولان را ترغیب کنم دادگاهی با حضور ناظران بین‌المللی برای آنها برگزار شود که در هر مورد موفقیتی حاصل نشد. به آقای تام کونینگز میگویم در گزارش سفر به ایران نوشته اید که این سفر تأییدی بود بر این نکته که با پرونده عبدالفتاح سلطانی برخورد سیاسی می شود. چه شواهدی شما را به این نتیجه رساند؟
dass er der Meinung sei, Herr Sultani habe den Rahmen, den er als Rechtsanwalt hat, weit überschritten.
تام کونینگز میگوید من با آقای لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه صحبت کردم. او بر این نظر است که عبدالفتاح سلطانی از چارچوب اختیارات یک وکیل فراتر رفته. اشاره ضمنی او به دریافت جایزه حقوق بشر آلمان از سوی آقای سلطانی است که این نظر بیانگر یک نگاه سیاسی است. بر اساس کدام قانون کسی را متهم می‌کنند که چرا جایزه حقوق بشر را پذیرفته؟ و یا اتهام دیگر که پذیرش وکالت چند تن از منتقدان سیاست‌های حکومت است. این اتهامات برای آن است که می‌خواهند او را وادار به سکوت کنند. این وضع در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر هم وجود دارد. با اتهامات اینچنینی می‌خواهند دهان نیروهای مخالف را ببندند، در حالی که آنها هیچ کار غیرقانونی نکردند. اکثر این پرونده‌ها حقوقی نیست، بلکه سیاسی است.
Das iranische Regime vollkommen unempfindlich ist auf internationalen Druck, auf internationale Aufmerksamkeit und auch auf Stimmen.
تام کونینگز در ادامه می‌افزاید من فکر نمی‌کنم دولت و حکومت ایران کاملاً نسبت به توجه و فشارهای بین‌المللی، به خصوص به صدای اعتراض کسانی که می‌دانند دشمن مردم ایران نیستند، حساس نباشند. از آقای کونینگز می‌پرسم آیا شما خواستهای دیگری هم از مقامات ایران در این سفر داشتید؟ چون در گزارش سفر خود نوشته اید با هیچ کدام از نمایندگان منتقدان حکومت و مخالفان دولت دیدار نداشتید. تام کونینگز میگوید کلن من نمیخواستم با انجیوها یا مخالفان حکومت دیداری داشته باشم، چون نمیخواستم موقعیت آنها را به دلیل دیدار با یک فرد خارجی به خطر بیاندازم. ما میدانیم در موارد زیادی حکومت از این گونه دیدارها استفاده کرده و مردم را تحت پیگرد قرار داده. این کار را آگاهانه انجام دادم. من در گفتگوهایم نگرش خودمان را به مسئله حقوق بشر خیلی دقیق مطرح کردم. البته بخشی از انتقادهای ایران به کشورهای غربی را من قبول میکنم، مثل مسئله گوانتانامو، اما بحث ما بر سر معیارهای بین المللی حقوق بشر است که من بر آن تاکید داشتم. اینکه این معیارها را هم ملت‌ها قبول دارند و هم در قانون اساسی گنجانده شده و لازم الاجراست. حقوقی همچون آزادی مطبوعات، اجتماعات و حق استفاده از محاکمات عادلانه. از آقای کونینگز میپرسم محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هنگام شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو بارها مسئله نقض حقوق بشر در ایران را نپذیرفته، اما شما در گزارشتان نوشتید مقامات ایرانی در دیدارها از گفتگوها درباره مسئله حقوق بشر در ایران استقبال کردند. شما تغییری در نظر او در این باره مشاهده کردید؟ تام کونیکس میگوید هم آقای لاریجانی و هم همتای من در کمیسیون حقوق بشر مجلس ایران معلوم بود که علاقمند به گفتگو و تبادل نظر در این باره هستند. به طور مشخص آقای لاریجانی میگفت طرفدار قانونی است که مجازات مرگ را از تمام جرائم مواد مخدر حذف کند. طرحی که به گفته او در دست بررسی است. این طرح 3/4 از اعدامها را کاهش میدهد. من گفتم این گفتگوها وقتی مفهوم پیدا می کند که از هر دو طرف نمایندگانی از انجیوهای مستقل شرکت کنند و همچنین بتوان در مورد پرونده های مشخص حرف زد. در این مورد چیزی نگفتند و من این برداشت را ندارم که برخوردشان خیلی مثبت بود، چون می گویند در مورد موضوع حقوق بشر در جامعه نظرات مختلفی وجود دارد.
همکارم شیرین فامیلی بود و گزارشی که شنیدید. اما آزادی تمام زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه انقلاب، حاکمیت قانون و بررسی طرح عدم کفایت دولت و رئیس جمهوری از مهمترین مواردی است که احمد صدر حاج‌سید جوادی، یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، در نامه‌اش از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته. جزئیات بیشتر درباره نامه این فعال سیاسی رو می‌شنویم در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آمده کرد.
شایسته است که در مقام رهبری کل نظام با دستور آزادی تمام زندانیان سیاسی و رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی زمینه بازگشت به نظم و آرامش را فراهم کنید. این بخشی است از نامه احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. این نامه که به تازگی بر روی برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده، 7 ماه پیش به صورت محرمانه برای آیت الله خامنه ای ارسال شده بود. آقای حاج سید جوادی در نامه‌اش با انتقادهای گسترده از عملکرد دولت، محمود احمدی نژاد را محور بحران در جامعه ایران و عرصه بین المللی دانسته و از آیت الله خامنه ای خواسته به حمایت از آقای احمدی نژاد پایان دهد. او در این نامه همچنین خواستار بررسی طرح عدم کفایت و استیضاح دولت شده است. آقای حاج سید جوادی در نامه‌اش نوشته محمود احمدی نژاد در مدت ریاست جمهوریش کاری نکرده جز ویران کردن دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب، تخریب زیرساختهای اقتصادی و صنعتی و نقض گسترده و مستمر حقوق بشر. حذف مدیران لایق و توانمند، اجرای طرح حذف یارانه‌ها، تخلف از قانون بودجه و افزایش فقر و بیکاری در ایران از دیگر دلایلی است که آقای حاج سید جوادی برای عدم صلاحیت محمود احمدی نژاد ذکر کرده است. در این نامه همچنین آمده نمودار عملکرد آقای احمدی نژاد نشان می‌دهد که او هدفش از دنبال کردن برنامه هسته‌ای تأسیس یک جریان تروریستی بین المللی است که اگر جلوی آن گرفته نشود، چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور جهان شاهد تکرار فجایعی باشد همتراز با جنگ‌های جهانی. آقای حاج سید جوادی در بخش دیگری از نامه‌اش نوشته با توجه به اینکه قوه قضاییه زیر نظر مستقیم رهبری است، انتظار دارد آیت الله خامنه ای هر چه سریع‌تر به مواردی همچون دخالت ماموران امنیتی در اداره زندان‌ها و صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی رسیدگی کند. او همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواسته برای حفظ اعتبار و پیشینش تمام زندانیان سیاسی را آزاد و دادگاه انقلاب را منحل کند. آقای حاج سید جوادی خاطر نشان کرده که به رغم تهدیدهای مکرر ماموران امنیتی به دلیل مشاهده سختی‌های زندگی مردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه، تصمیم گرفته این نامه را بنویسد تا شاید نظم و آرامش به جامعه بازگردد. به جز احمد حاج سید جوادی، محمد نوریزاد، روزنامه نگار و فیلمساز منتقد حکومت و چندین فعال سیاسی و مدنی دیگر هم در ماه‌های اخیر ده‌ها نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند، اما آیت الله خامنه ای تاکنون پاسخی به این نامه‌ها نداده است.
همکارم مهتاب وحیدی راد بود با گزارش که شنیدید.